مقام بلندرتبه ترکمنستانی در رابطه به 7 موضوع پیشنهادی حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان تصدیق کرد. به خاطر رسیدن به نتایج مفید با تکیه بر تاریخ مشترک، اونا خواهند توانست که تصامیم خوبی بگیرند. کشور ترکمنستان از کشورهای همسایه افغانستان میشه که همونطور که قبلا هم اشاره کردم با ولایت هرات مرز مشترک داره و قرار است که به همین زودی ها خط آهن هم که از کشور ترکمنستان تا شهرک تورغوندی در شمال غربی ولایت هرات کشیده شده امتداد پیدا بکنه و تا شهرک صنعتی ولایت هرات متصل بشه به راه آهن خواب به هرات.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. همزمان با تشدید ناامنی‌ها و خشونت‌ها در افغانستان، هیئت‌های مذاکره دولت این کشور و گروه طالبان در قطر درباره تسریع در روند مذاکرات صلح توافق کردند. هیئت‌های مذاکره دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر روز چهارشنبه اعلام کردند در این نشست درباره موضوعات دستور کار نشست‌های آینده توافق شد. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه در حالی دیدارها را از سر گرفتند که نشست استانبول ترکیه قرار بود پس از ماه مبارک رمضان برگزار شود، اما به دلیل شرکت نکردن طالبان این نشست برگزار نشد. هفته گذشته محمد معصوم استانکزای رئیس تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت دولت این کشور آماده از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت دولت این کشور برای دستیابی به صلح نیازمند همکاری کشورهای منطقه و جهان است تا طالبان وادار به گفتگوهای جدی شوند. عبدالله عبدالله ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها و تشدید جنگ در افغانستان، پایان خشونت در این کشور و برقراری آتش‌بس دائمی را خواستار شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود بحران این کشور راه حل نظامی ندارد، اما نیروهای مسلح آماده دفاع از افغانستان هستند. خب یه خبر دیگر خیلی سریع عرض بکنم که همزمان با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و فوتی‌های ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان، وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفت که کشور در 4 هفته آینده شاهد بدترین حالت می باشد. مجروح که در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد گفت که افغانستان در وضعیت بحرانی به دلیل شیوع ویروس کرونا قرار دارد و هنوز چراغ سبز دیده نمی شود. وی تاکید کرد در ولایت ننگرهار به عنوان یک نمونه ما به اوج شیوع ویروس کرونا رسیدیم، یک نزول کوتاه در آمار داشتیم و با تاسف دوباره موارد افزایش یافته. ای به معنای آن است که ما در 4 هفته آینده آماده بدترین حالت هستیم. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید.
بهار بهار اومده تا باز منو هوایی کنه با عطر نفس‌های تو. بهار داره در میزنه به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دستای تو. دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان. با عشق تو کاری نداره دنیا اگه تنهام بذاره، این عاشقی آخر کار با تو. ببین حال و هوامو، از تو جدا شم تو نباشی و باشم. دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان. با عشق تو کاری نداره دنیا اگه تنهام بذاره، این عاشقی آخر کار با تو. ببین حال و هوامو،
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر اجماع ملی و منطقه‌ای برای یافتن راه حل سیاسی بحران این کشور تاکید کرد. عبدالله عبدالله در پنجمین نشست تقویت اجماع منطقه‌ای گفت تلاش‌های صلح در مرحله حساس و سرنوشت ساز قرار دارد و برای دست یافتن به صلح پایدار و با عزت نیازمند همکاری دوامدار کشورهای منطقه و جامعه بین المللی می باشد تا طالبان را وادار به گفتگوی صلح کنند. عبدالله عبدالله ضمن ابراز نگرانی از افزایش خشونت ها در جریان مذاکرات صلح، خواهان پایان خشونت در افغانستان و برقراری آتش بس دائمی شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افسود جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و تعهد کابل برای صلح پایبرجاست. اگر شرایط به گونه دیگری پیش آید و از فرصت پیش آمده برای گفتگو و پایان جنگ استفاده درست نشود، برای دفاع از این کشور آمادگی کامل داریم. گفتگوی تلفنی صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهوری افغانستان به دلیل تنش‌های دو کشور لغو شد. در پی افزایش تنش‌های کابل اسلام آباد، عمران خان صدر اعظم پاکستان از تماس با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خودداری کرده است. این در حالی است که هفته گذشته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با انتقاد از اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود که سخنان حمدالله محب با تلاش‌ها برای روند صلح این کشور لطمه وارد می‌کند. تصمیم دولت پاکستان برای لغو تماس با محمد اشرف غنی پس از آن انجام گرفت که این مقام افغان حدود 3 هفته پیش و چند روز پس از سفر جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده نیروی زمینی اردوی پاکستان به کابل گفته بود اسلام آباد از طالبان حمایت می‌کند تا افغانستان روی آرامش را به خود نبیند. کشته و زخمی شدن ده ها تن از کارمندان ماینپاکی از سوی گروه مسلح طالبان عنوان گزارش ارسالی همکارم زبیع الله قریشی از شهر کابل است.
وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 10 تن از کارمندان ماینپاکی و زخمی شدن 14 تن دیگر این کارمندان خبر می‌دهد. وزارت امور داخلی با صدور اعلامیه می‌گوید در حالی که طالبان بر مسئولیت کارمندان ماینپاکی اطمینان داده بودند، اما دست به این جنایت زده و آنها را به گلوله بستند. در اعلامیه وزارت امور داخله آمده که حوالی ساعت 10 بجه شب گذشته طالبان وارد کمپ ماینپاکی شده، بالای ماینپاکان تیراندازی نموده. به اساس گفته وزارت امور داخله به تعداد 10 تن در این رویداد جان خود را از دست داده و 14 تن دیگر مجروح شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان در خصوص این رویداد بر رادیو دری گفت:
حمله بالای کارمندان نهاد مانروبی یک جنایت است. این افراد خدمات رسانی به منظور جلوگیری از انفجارات و کشف و خونسازی ماین ها می کردن، ولی طالبا با تاسف که شب گذشته به این کمپ حمله کردن، تعدادی از ماین پاک ها را به شهادت رساندن و تعداد هم مجروح شدن. هر چند گذشته ادعای کذب و دروغ طالبا به این بوده که اینا به افراد ماین رو کار ندارن، ولی اقدام اخیرشان یک جنایت کلان است.
این رویداد در ساحه دروازه شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی رخ داده است. با گفته وزارت داخله، طالبان مبنی بر مسئولیت افراد اطمینان داده بودند، اما این گروه بار بار کارمندان نهادهای خدماتی را هدف قرار دادند. این در حال است که طالبان هر گونه دست داشتن به این رویداد را رد نموده و گفتند که 4 تن که پوزایشان بسته بوده با این افراد منروب حمله کردند. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان با صدور اعلامیه گفته است که 15 تن مظنون در پیوند به انجام جرم‌های جنایی نیز توسط پلیس کابل بازداشت گردیده است. منصوبین پلیس و قماندانی امنی ولایت کابل بار اندازی چندین عملیات اپراتیفی تعداد 15 تن مظنون را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی از نقاط مختلف کابل بازداشت نموده است. این افراد در پیوند به جرم‌های مانند قتل، مجروحیت، دزدی، انتقال اسلحه غیر قانونی، دزدی های مسلحانه، جنگ مغلوبه، دزدی منازل و مشروب نوشی از مربوطات نواحی دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، یازدهم، دوازدهم و شانزدهم امنیتی شهر کابل توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گروه تروریستی داعش حمله مرگبار به کارمندان پاکسازی میادین معین در شمال شرق افغانستان که 10 کشته بر جای گذاشت را به عهده گرفته است. حمله گروه تروریستی داعش به کارمندان پاکسازی میادین معین در ولسوالی بغلان مرکزی در شمال شرق افغانستان دست کم 10 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. اینتلیجنس گروپ در گزارش به رسانه‌ها اعلام کرده است که داعش پذیرفته که به کارمندان هلوترست یا مؤسسه پاکسازی میادین معین در ولایت بغلان حمله کرده است. برخی از زخمی‌های این مؤسسه پاکسازی میادین معین به رسانه‌ها گفتند که مهاجمان مسلح که چهره خود را پوشانده بودند به خوابگاه آنها حمله کردند. جیمز کوان رئیس مؤسسه هلوترست نیز به رسانه‌ها گفته است که مهاجمان در این حمله دنبال کارمندان شیعه و هزاره بودند و بیشتر قربانیان هم از یک قوم خاص بوده است. اتحادیه اروپا که از بازیگران اصلی جنگ و ویرانی افغانستان است اعلام کرد طالبان انگیزه‌ای برای پایان جنگ و صلح در این کشور ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در پارلمان اروپا با بیان اینکه گروه طالبان بیش از نیمی از قلمرو افغانستان را در اختیار دارد گفت: جنگ، خشونت و کشتار در افغانستان همچنان ادامه دارد و روند صلح هم متوقف شده است. جوزف بورل افزود هیچ جایگزینی برای حل بحران افغانستان از طریق مذاکرات صلح فراگیر وجود ندارد. بورل مدعی شد منافع راهبردی اتحادیه اروپا در افغانستان با خطر مواجه است و خروج نظامیان خارجی، دست کشیدن از کمک‌های سیاسی و نظامی به افغانستان منافع اتحادیه اروپا را تأمین نمی‌کند. این اظهارات بورل در حالی است که هیچ اشاره‌ای به حضور نظامی 20 ساله شکست خورده آمریکا و غرب در افغانستان نکرده که هیچ نتیجه‌ای غیر از تخریب زیرساخت‌ها، آوارگی میلیون‌ها نفر و کشته و زخمی شدن صدها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان مدیریت ضعیف جنگ از سوی دولت و امتیازدهی به طالبان را از دلایل عمده افزایش ناامنی‌ها و سقوط برخی ولسوالی‌ها توسط طالبان دانست. جنرال محمد ظاهر عظیمی در گفتگو با خبرنگار ما گفت شرایط سیاسی و تلاش برای مذاکرات با طالبان روحیه این گروه را تقویت کرده، ضمن اینکه تعداد زیادی از طالبان از پاکستان به افغانستان آمدند و هزاران تن از زندانیان این گروه که از زندان‌های افغانستان آزاد شده‌اند دوباره به میادین جنگ بازگشتند. و یفسود طالبان به این باور رسیدند که با خروج نظامیان خارجی از افغانستان می‌توانند از لحاظ نظامی به موفقیت برسند. این نظامی کهنه‌کار افغان تصریح کرد از سوی دیگر دولت افغانستان محاسبه دقیقی از اوضاع ندارد. پیش از آن که حملات طالبان آغاز شود باید در خصوص چگونگی استقرار نیروهای خود بازبینی کرده و نقاط قوت و ضعف این نیروها را مشخص کند. این اتفاق نیفتاده و طالبان که جنگ را فرسایشی کرده از نقاط آسیب پذیر به نفع خود استفاده کرده و برخی از ولسوالی‌ها را به اشغال خود درآورده‌اند. این کارشناس نظامی همچنین در مورد اظهارات مسئولان نظامی افغان مبنی بر اینکه عقب نشینی نیروهای مسلح از ولسوالی‌هایی که به دست طالبان افتاده عقب نشینی تاکتیکی بوده گفت این یک توجیه مطبوعاتی است، چون عقب نشینی تاکتیکی در جریان جنگ انجام نمی‌شود. عقب نشینی تاکتیکی به این معناست که قبل از آغاز جنگ نیروها از نقاط آسیب پذیر فرا خوانده شده و نقاط دیگر مورد تقویت قرار بگیرند. و یفسود مسئولان باید صادقانه اعلام کنند که به دلیل گسترش جنگ گاهی نیروها توان آن را ندارند که در برخی مناطق جنگ را پیش ببرند و مجبور به عقب نشینی می شوند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به قدر متعال می سپارم.
دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان رسید. تا پایان نشرات دو بخش خبری دیگر هم داریم. ساعت 6 که مشروح اخبار به سمتان میرسد و ساعت 7:30 که آخرین بخش خبری ما تقدیم شما خواهد شد. همانطور که در فهرست برنامه ها اشاره شد، بعد از خبر ساعت 4 برنامه در وادی نور باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 50 تقدیم شما میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور پروردگارا، دلهای ما را بعد از هدایت دچار لغزش نکن و منحرف مگردان و رحمت خود را بر ما ببخش و نور افشانی کن، براستی که تو بخشنده رحمت و کرم هستی. سلام و عرض ادب به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین و دوست داشتنی برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم حالتان خوب باشه و لحظات عصرگاهی خوب و دلنشینی را در کنار عزیزانتان داشته باشین. خوشحالیم که خداوند باز همین توفیق را به ما داد که در خدمت شما خوبان و خداجویان و قرآن دوستان باشیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. در ضمن میتونین شما دوستان عزیز و ارجمند رادیو دری را در فضای مجازی هم دنبال بکنین. در توییتر با این آدرس پارس تودی _ دری. در فیسبوک هم رفیق و همسفر شما ایم با این آدرس رادیو دری. در اینستاگرام هم ما را پیدا کنید با این نشانی parstoday_dari. در تلگرام هم همراه شما هستیم با این آدرس radiodari.ir. سری به آپارات هم بزنید به این آدرس parstoday_dari. سایت رادیو دری هم به این نشانی هست parstoday.com/dari. خب دوستان، برنامه امروز را آغاز می کنیم و پذیرای حضور گرمتان هستیم با این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. عزیز، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند قرآن شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته می شود. قرآن و عطرت. دوستان، قرآن ناطق حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هرگاه برای اقامه نماز رو به قبله ایستادی، دنیا و هرچه در آن است را فراموش کن و خلق دنیا و مشغولیت‌هایشان را از یاد ببر و با چشم دل و عظمت خدا بنگر و حضور خود در پیشگاه او را به یاد آور، در آن روز که قرآن چنین توصیفش فرموده:
در آنجا هر کس عملی را که قبلا انجام داده است می آزماید و همگی به سوی الله مولا و سرپرست حقیقی خود بازگردانده می شوند.
پس با خوف و رجا به درگاهش بیست و با بیم و امید او را بخوان و هر زمان تکبیر نماز را گفتی، خداوند را حقیقتاً به بزرگی یاد کن و تمام آنچه را که در آسمان ها و زمین است در برابر عظمتش ناچیز شمار، زیرا خداوند از قلب بندش آگاه است. اگر او تکبیر بگوید و در دلش چیز دیگری را بزرگ بشمارد، خداوند متعال می فرماید: ای دروغگو، با من خدعه می کنی؟ معزت و جلالم سوگند، حلاوت ذکرم را از تو دریغ می کنم و شیرینی مناجاتم را به تو نمی چشانم و تو را به درگاه قربم را نمی دهم.
منم قرآن، منم قرآن.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء
الاسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا
با نام یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم عدل خداوند آشنا شدیم، لطفاً در این بخش همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم خداوند آشنا شویم. دوستان عزیز، عدل در لغت به معنای اعتدال یا رعایت حد وسط در امور و اجتناب از افراط و تفریط است. خداوند عادل همه امورش بر اساس درستی و اعتدال است. در حدیثی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند بالعدل قامت السماوات والارض، یعنی همانا آسمان و زمین به موجب عدل برپاست.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
یکی دیگر از معانی عدل اقامه مساوات و عدم تبعیض در زمینه استحقاق‌های متساوی است، بدین معنا که بر چیزی یا فردی آنچه سزاوار و شایسته اوست داده شود. دانشمندان علوم اسلامی عدل را به سه نوع تقسیم می کنند: تکوینی، تشریعی و جزایی.
سبحان الله
عزیزان شنونده، عدل به معنای رعایت حقوق دیگران در مقابل ظلم به معنای تجاوز به حقوق دیگران نیز به کار می رود. بنابر آیات و روایات فراوان، خداوند کمترین ظلمی به بندگان روا نمی دارد، همانطور که در قسمتی از آیه 40 سوره نساء می فرماید
إن الله لا يظلم مثقال ذره.
خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند،
چرا که خداوند هیچ گونه احتیاجی به ظلم ندارد و وجود مقدسش از همه عیوب و نقص ها مبراست. خداوند نه بخل دارد، نه فقر و نه جهل. بناهن اگر در جایی از عالم نقص و عیبی به نظر می رسد، حتما باید آن را متوجه کسی غیر خداوند دانست، همان گونه که در آیه 44 سوره یونس می فرماید
ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون.
خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند، ولی این مردمند که به خیشتن ستم می کنند.
عزیزان همراه، خداوند عادل است و به انسان که در جایگاه خلیفه و جانشینی او قرار دارد امر به عدل می نماید. در آیه 90 سوره نحل خداوند صراحتاً فرمان به عدل و احسان می دهد و از ناپاکی و منکر و هر گونه ظلم و ستم نهی می کند و می فرماید
ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی می کند. خداوند به شما اندرز می دهد شاید متذکر شوید.
البته عزیزان، در این آیه خداوند علاوه بر رعایت عدالت دستور به احسان نیز می دهد، چرا که در طول زندگی انسان ها مواقع حساسی پیش می آید که حل مشکلات تنها با عدالت امکان پذیر نیست، بلکه نیاز به ایثار و گذشت و فداکاری دارد و این امر با استفاده از احسان تحقق می یابد. احسان مقدم داشتن دیگران بر خود و تلاش برای ایجاد رفاه و آسایش برای مردم است که برخواسته از روح ایثار و از خودگذشتگی است. امام علی علیه السلام در بیان عدل و احسان می فرمایند: عدل آن است که حق مردم را به آنها برسانی و احسان آن است که بر آنها تفضل کنی.
الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان الله.
دوستان عزیز، انسان برای تخلق به اسم عدل خداوند میبایست به جان و مال و ناموس دیگران تعدی و ظلم نکند، در حکمیت و قضاوت به عدالت حکم دهد و هرگز دشمنی با کسی یا قومی وی را از عدالت خارج نکند. کسی که اسم عدل خدا در او تجلی کرده باشد همواره حق را در نظر میگیرد، حتی اگر به زیان خود یا پدر و مادر و خیشاوندانش باشد و شرایط و احوال شخص مقابل چون دارا و ندار بودن، وجاهت و مقام اجتماعی داشتن یا نداشتن تأثیری در قضاوت وی نمی کند. چون این شخصی بین همسر و فرزندان و والدین و خیشاوندانش عادل است و هرگز با زبان و عمل به هیچ کدام ظلم روا نمی دارد. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند: علی جان، میان دو تن که نزدت بداوری می آیند در نگاه و گفتارت برابری را رعایت کن. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم، الحمد احد واحد حق عدل اول اخر ظاهر باطن حي قيوم علي اعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
درودها دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما:
ده ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
ما ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 22 تا 26 سوره مریم با صدای استاد عبدالباسط.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
أقولي إني
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات 22 تا 26 سوره مریم بود با صدای استاد عبدالباسط که تقدیم شما عزیزان شد. خب دوستان، نوبت رسید به خواندن یک پیامک از مزار شریف آقای قاسم حسینی بر مارایی کردن و نوشتند: کتاب قرآن آرامشی محض داره، آرامشی که وقتی آیاتش را شروع به خواندن میکنیم تمام وجودمان را در بر میگیره و مثل یک مسکن برای دردهای ماست. دقیقا همینطور هست آقای حسینی. تشکر میکنیم از شما به خاطر این پیام خوبتان.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، سرت به حقا إنسانا، سرت به حقا إنسانا. وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا.
وبآخرتي ألقى أمانا.
خب در این لحظه همراه با شما دوستان عزیز با یکی دیگر از آداب تلاوت قرآن کریم آشنا میشیم توسط استاد علامی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. سخن ما در ادب هشتم از آداب تلاوت قرآن بود. به اینجا رسیدیم که بلند خواندن قرآن دارای فوایدی است. جلسه قبل عرض شد که اگر پدر و مادری در منزل قرآن رو با صدای بلند بخوانند، این اثر مستقیم در تربیت دینی و پرورش الهی فرزندانشان خواهد داشت. دومین اثر از آثار بلند خواندن قرآن این هستش که وقتی کسی که قرآن رو باز میکنه و با صدای بلند قرآن میخوانه و نه نجواگونه و آهسته، این سبب میشه که تمرکز بیشتری روی آیات الهی داشته باشه، توجه و حضور قلبش در هنگام تلاوت بیشتر میشه، عنایتش به معانی آیاتی که میخوانه بیشتر میشه. بنابراین اثر بیشتری تلاوت آیات قرآن روی خواننده قرآن میگذاره. این رو شما هم در هنگامی که قرآن رو میخوانید آزمایش کنید، ببینید این نتیجه رو میبینید یا نه، که تحقیقا این نتیجه رو خواهید دید. لذا اگر میخواهید تلاوت قرآن شما اثر وضعی در حالات شما داشته باشه، هنگام خواندن قرآن علاوه بر زبان شما، دل شما هم با شما همراه باشه، ذهن شما هم با شما همکاری کنه، سعی کنید قرآن رو با صدای بلند بخوانید. سومین فایده از فواید بلند خواندن قرآن این هستش که کسالت رو از تالی قرآن و قاری قرآن دفع میکنه، دور میکنه، به انسان لذت و نشاط دست میده. خیلی از کسانی که رو آورده اند به قرائت قرآن به شکل قرائت ترتیل یا به شکل خواندن قرآن در مجالس با صدای بلند، به خاطر این هست که لذت میبرند، به اونها نشاط دست میده. لذا ما هم سعی کنیم وقتی قرآن میخوانیم قرآن رو با صدای بلند بخوانیم تا لذت بیشتری از قرائت قرآن ببریم، تا نشاط بیشتری به ما دست بده هنگام تلاوت قرآن. اثر چهارم یا فایده چهارم از فواید بلند خواندن قرآن این هستش که وقتی صدای قاری به آوای ملکوتی قرآن بلند شد و به دیگران رسید، در اعماق روح و روان اونها اثر میگذاره، چه بسا در اونها ایجاد انگیزه کنه. شما دارید در مسجد قرآن رو با صدای بلند میخوانید، در جلسه قرآن خانگی قرآن رو با صدای زیبا و به ترتیل میخوانید. کسی که قرآن خواندن بلد نیست، وقتی این زیبایی صدا به تلاوت قرآن بلند کردن رو دید، اون هم جذب میشه، اون هم همت میکنه و قرآن خوندن رو یاد میگیره. یا افرادی که قرآن خواندن رو بلد هستن ولی حیای کاذب نمیگذاره اونها قرآن بخوانند، وقتی میبینن دیگران قرآن رو با صدای بلند میخوانن، دیگران قرآن میخوانن، اونها هم تشویق میشوند و اونها هم رو میآورند به تلاوت قرآن و حیای کاذب رو کنار میگذارن. از همه اینها مهمتر، گاهی وقتا انسان وقتی قرآن رو با صدای بلند میخوانه، چه بسا اثر وضعی در تفکر یک فردی بگذاره، باعث بشه یک انسانی منقلب بشه، تکان بخوره و دیدش رو نسبت به زندگانی عوض بکنه، نسبت به گرایش به دین علاقه مند بشه، انقلابی در زندگی او به وجود بیاد. و این مهمترین اثری است که برای تلاوت قرآن با صدای بلند می توانیم ذکر کنیم. در این رابطه می خواهم بیشتر صحبت کنم، اما ظاهراً مجال بیش از این نیست. انشاءالله در جلسه آینده اگر شنونده این برنامه باشید در خدمت شما خواهم بود. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل
عزیز، قرآن با برنامه های مدون و هدفمند موضوعات مختلفی را مورد گفتگو قرار داده. درباره خداشناسی، آفرینش و رستاخیز، زمین و دیگر سیارات، تاریخ گذشتگان و انبیای پیشین، اخلاق، حقوق خانواده، آیین حکومتداری، نظم اجتماعی، معاملات و مسائل اقتصادی و دیگر مسائل سخن گفته. انیشتین، فیزیکدان آلمانی، میگه قرآن کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست، بلکه مجموعه ای از قوانین است که بشر را به راهی راست، راهی که بزرگترین فلاسفه دنیا از تعریف و تعیین آن عاجزند، هدایت می کند.
قرآن، 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 قرآن،
ممنونیم از توجه و عنایتتان دوستان عزیز به برنامه خودتان در وادی نور. بخش بعدی برنامه را در این لحظه تقدیمتان میکنیم با گویندگی آقای شجاعی.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روایات 79 و 80 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فخرج علی قومه فی زینته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد. آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده است ما نیز داشتیم، به راستی که او بهره عظیمی دارد.
و قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون.
اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب الهی برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است، اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند.
در برنامه قبل گفتیم که قارون یکی از پیروان حضرت موسی بود. او در اثر مال و ثروت فراوان مغرور شد، دست به طغیان و سرکشی زد و از مدار ایمان خارج شد. این آیات به یکی از رفتارهای زشت قارون اشاره دارد، رفتاری که در جامعه امروزی نیز مشابه آن زیاد مشاهده می شود. برخ کشیدن ثروت خود و کوچک شمردن دیگران اشکال گوناگونی دارد. گاهی با ساختن خانه‌های مجلل و اشرافی که هر بیننده ای را به تعجب وامی دارد، گاهی با سوار شدن بر اتومبیل‌های گران قیمت و مانور دادن در سطح سرک‌ها و شهرها، و گاه نیز با برگزاری مهمانی‌های خیلی با شکوه و پر زرق و برق همراه با خودنمایی و اسراف بسیار. اینها کارهایی است که ثروتمندان خودخواه و سرمست انجام می‌دهند. این خودنمایی‌ها گاه باعث می‌شود که مردم آهی از روی ناامیدی بکشند و خود را فقیر و بدبخت ببینند و گمان کنند که چون این ثروتمندانی به اوج سعادت و خوشبختی رسیدند. البته افراد فهمیده و فریخته این را درک می کنند که نه ثروت به تنهایی نیکبختی می آورد و نه ثروتمندان سعادتمندان واقعی هستند. چه بسیارند ثروتمندانی که گرفتار مشکلات روحی یا خانوادگی هستند و سرمایهشان بیش از آن که مایه رفاه و خوشبختی آنها باشد، عامل دردسر و گرفتاری آنهاست. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. 1. داشتن ثروت بد نیست، ولی فخر فروشی، خودنمایی و تجملگرایی که تحقیر دیگران را در پی دارد کار بسیار ناپسندی است. 2. اگر حاکمان جامعه دچار اشرافیگری و روحیه قارونی شوند، بر فرهنگ و ارزش‌های جامعه تأثیر گذارده و مردم را به سوی تجمل پرستی سوق می‌دهند. 3. دنیا پرستی آرزوی انسان‌های کم خرد و کوته بین است، نه انسان‌های فهمیده و خردمند. و نکته چهارم این که تمام ثروت دنیا در برابر بهشت الهی که پاداش پاکان و صالحان است، ناچیز و بی مقدار است. پس شایسته است افراد دانا و فهیم مردم را از عشق به دنیا و مال پرستی بر حذر دارند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا و دربی، شکرا یا ربی، شکرا هدیت قلبی، شکرا نورت دربی، شکرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
تشکر میکنیم از آقای شجاعی، گوینده بخش به سوی روشنایی. همچنین از شما دوستان عزیزی که همچنان شنونده در وادی نور هستید، بی نهایت سپاسگزاریم.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لط، صاحب علم